بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از روایت های مسئله که صریحا راجع به تفسیر آیه نیست ولی مشکره که آیه رو میخواد تفسیر کنه، چون صراحت نداشته جدا کرده در جواهر این روایت را، جواب این روایت را از روایت های مفسره جدا کرده. صحیحه مسعدت ابن زیاد در قرب الاسناد قال سمعت جعفرا و سئل اما تظهر المرأة من زینتها قال الوجه والکفین. این هست که این مشعره که تظهر آیه الا ما ظهر اشاره به آیه باشه ولی چون صراحتا درش نیست ایشون جدا کرده. خب این را ایشون جواب دادن که همین که عرض کردم، جواز کشف ملازم با بحث جواز نظر نداره. این میخواد بگه که ذاتن مانعی نیست، اگر این شخص احتمال بده که دیده میشه صورتش وجهش، این شارع میگه لازم نیست بر این که شما حتما توشیه بزنید و به راه بیفتید، به احتمال این که شاید نظر نامحرم بیفته به این. نه، این حکم عورت را نداره که با احتمال هم باید ستر بشه، این ناظر به اینه. اما در جایی که یقینا نظر واقع میشه به او، یا عمدن یا حتی اتفاقا میدانم که شخص میدانه که اگر ستر نکنه این نظر نامحرم و اجنبی به او میفته، ولو تعمد هم نباشه این موارد را نمیگیره. این در مقام فرق ما بین وجه و کفین و سایر اعضاء بدن زن که عورت که لازم الستر علا وجه الاطلاق، بقیه بدن این دو قسمت استثناست. خب اینو دیروز عرض کردیم، اما تظهر المرأة و یا آیه شریفه که ابداع را اجازه داده، این مراد ابداع ذاتی نیست که ذاتن جایز باشه در مقابل این که ذاتن حرام باشه. خب ذاتن حتی عورت را هم کشفش اشکال نداره، تو حمام انسان میره بدون ساتر خودش میبینه، یا اگه خودش هم نبینه بالاخره ساتری نداره، این اشکالی نداره. اینی که اما تظهر المرأة، مقصود عبارت از این است که در مقابل اجانب اظهار جایز باشه. سوال راجع به این مسائله و تنها صورت شک نیست که اختصاص داشته باشه به صورت شک، اطلاق صورت علم و صورت شک و تعمد و اتفاق نظر و همه از اینا رو میگیره. پس اینا دلیل است برای این که ستر حتی با یقین به این که طرف نگاه میکنه معذالک جایز است صورت و دستش را نشان بده به طرف، که یک نحو ملازمه ای هم با این فرض هست که او هم میتوانه نگاه کنه. چون او میتوانه نگاه کنه این هم بیا صورت چونشون بده به او مانعی نیست. پس این هم جزء ادله مسئله است، هم برای جواز کشف میشه استدلال کرد هم برای جواز نظر. و روایات دیگری هست که مستقیما راجع به مسئله نظر استفاده میشه، اونا را هم ایشون یه جوری جواب میدن. روایت یکی روایت بل مروک ابن عبید ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام، این که در کافی و کتب حدیث نقل شده، قال قلت له ما یحل للرجل ان یرا من المرأة اذا لم یکن محرمان، قال الوجه والکفان والقدمان. این روایت مستقیم راجع به جواز نظر هست. همین روایت در خصال هم نقل شده، منتها در خصال یک سقطی در خصال واقع شده، یعنی نه در خصال واقع شده، در این جامع الاحادیثی که از خصال نقل میکنه یه سقط واقع شده، چون سند اینجوریه. سند کافی اینه که محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن مروک ابن عبید عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام. در خصال اینجوریه، محمد ابن الحسن ابن احمد ابن ولید رضی الله عنه قال حدثنا محمد ابن الحسن السفار عن احمد ابن محمد عن مروک ابن عبید عن ابی عبدالله علیه السلام، که اینجا نقل کرده، عن بعض اصحابنا که در سند کافی هست، در منقول که اینجا نقل کرده از خصال نیست، ولی ما مراجعه به خصال کردیم، عن بعض اصحابنا هست، از اینجا سقط شده، در اینجا ثابت شده و در خصال هست، که او هم همین روایت اونجا هم نقل شده. اون وقت راجع به سندش، خب بعضی گفتن که چون مثلا جماعتی عمل کردن، کلینی وارد کرده، شیخ مثلا در کتاباش عمل کرده، یه طور اینا جبر ضعف میشه. خب حالا اینا رو روشن نمیشه گفت، چون در یه باب اگر روایات متعددی باشه در کافی، علامت این نیست که تنها این روایت هم مورد اعتناء کلینی بوده، شاید از روی مجموع نیست المجموع چیزی ایشون اطمینان کرده به یه مطلبی. چی؟ خب دیگه مجموع نیست المجموع، شاید ایشون استفاده کرده، خواسته ذکر کنه اصلش را، باب ما یهل، که اصلا یه مقدارش مورد فتواست، یه مقدارش هم برای تأیید اصل مطلب ممکنه. خلاصه حالا خیلی روشن نیست اینو، من خیلی مطمئن نیستم، حالا یا ما قائل بشیم یا قائل نشیم. اونی که بحثی که آقایون خیلی کردن راجع به این است که مفاد این قابل استناد نیست، چون اینجا قدمان را ذکر کرده و اتفاق هست که قدمان، این جواز نظر نسبت به قدمان نیست. اونی که مورد بحثه راجع به وجه کفینه. با این اتفاق این روایت آیا میشه عمل کرد یا نه؟ حالا بعضی ها خب مثل صاحب ریاض میگه این مثل عام مخصص میمونه. عام مخصص، خب اون مورد تخصیص نما میذاریم کنار، بقیه رو عمل میکنیم. خب این جواب که درست نیست، مثل عام مخصص میمونه. عام مخصص خود جمله غلط نیست، درست، مطابق واقع هم هست، منتها تخصیص قرینه است برای اینکه مراد عبارت از اونی که حکم رفته روی مابقی بعد از تخصیص رفته. ولی در اینجا اگر قدمان خارج باشه و قابل استناد، قابل عمل نباشه، این درست نیست اصلا. این جمله جمله است که مقطوع البطلانه. از این جور از قبیل عام و مخصص بودنش تشبیه درست نیست. شیخ انصاری اینا آمدن فرمودن بر این که اگر یک جمله ای، اگر روایتی قطعیش مخالف اجماع بود یا نتوانستیم تمسک بکنیم، اون منشأ نمیشه که به قطعه موجود بقیه از اینا که دلیل بر خلافش نیست اونها هم از اعتبار بیفته. این ایشون هم اینجوری، بنابراین خب ما نسبت به قدمان میذاریم کنار و بقیه رو اخذ میکنیم. خب بحث اینه که آیا این هم مطلب تمامه؟ چون خود شیخ و در حجیت خبر واحد از مجموع ادله میگه عرف اون اینه که وسوق داشته باشن عمل میکنن. نا و وسوق داشته باشه. اگر در یه جمله یه تیکش ما فهمیدیم طرف یا اشتباه کرده یا قصدش قصد جد نبوده، شوخی بوده، یا از باب ترس گفته، تقیه بوده جهت، بنای عقلا اینجور نیست برای که به قطعه دیگرش اطمینان پیدا کنن، وسوق پیدا کنن، اخذ کنن. اگر پرسیدیم که آقا بله میشه از زید تقلید کرد، بگم بله از زید و عمر، عمری را که یه دونه مثلا عوام سیوطی خونه او را انسان زمیمه بکنه به زید، بگه بله میشه تقلید کرد. این دیگه این مطلب را که جنبه شوخی داره یا چطور، این را دیگه در این موقع نمیشه اثبات کرد، از اصالت الجد عقص کرد. بگیم خب نسبت به امری که سویتی خونه او رو گفته میشه تقلید کرد، او رو قصد شوخی داشته، ولی اما راجع به زید که خب ممکن اون قصد جد داشته باشه. اینجا اصلا این دو تاری که با هم زمینه بکنه اصالت الجد اغلا دیگه مترتب نمی کنن برای وسوخ که یقینا پیدا نمیشه اطمینان، چیزم پیدا اصالت الجد هم پیدا نمیشه، احتمال اشتباه هم میره. میگن شاید سؤال رو جوری دیگه اشتباه شده، چیز دیگه بوده که این دوتا رو با هم عطف کرده. این احتمالات در مسئله میاد و اطمینان را زائل میکنه وسوق را، بلکه غیر اطمینان هم اگر به حد اطمینان هم شرط ندانیم، بنای عقلا در یک جمله یه تیکش خلاف واقع باشه تمسک نمی کنن. حالا با فاصله جملاتی باشه با فاصله، بگیم اونجا حواسش پرت شده اینجا نبوده، اما در یه جمله بگیم یه تیکش را عکس کنیم یه تیکر رو ترک بکنیم، یعنی چه حجیتی نداره. منتها حالا ببینیم که این مطلب اجماعی هست یا نه، که قدمان باید سطر جواز نظر نداره اجماعی هست یا نه. در ایضاح هست، فخر المحققین در ایضاح می‌فرماید که کل اجنبیت یا لا یرید نکاحها ولا حاجت الى النظر الیها یحرم النظر الى ما عدا الوجه والکفین منها به اجماع علماء الاسلام. جامع المقاصد داره که اما الاجنبیه التي بلغت مبلغا سارت بهی مزنت الشهوه، یعنی جز قواعد نیست که دیگه از این مراحل گذشته باشه، به اون حدا نرسیده، بلغت مبلغا سارت بهی مزنت الشهوه ولا حاجت الى نظرها فانه یحرم على الوالد نظر ما عدا وجهها و کفیها اجماعا. اینم وجود داره، مسالک داره که تحریم و نظر الرجل الى المرأة الاجنبیه فی ما عدا الوجه والکفین اجماعیون. صاحب مدارک در نهایت المرام داره لا خلاف بین الاصحاب ظاهرا فی تحریم النظر منها الى ما عدا الوجه والکفین. سبزواری در کفایه داره لا اعلم خلافا فی تحریم النظر الى المرأة الاجنبیه فی ما عدا الوجه والکفین من غیر ضرورته. کشف اللسان داره ولا یحل له رو لها نمشته غلطه، ولا یحل له النظر الى غیر الوجه والکفین من الاجنبیه بالاتفاق والنص الا لضرورته. در ریاض داره که این روایت را که نقل میکنه که میگه که ما این را از قبیل عام مخصص میگیریم، یه لا یقدح فیه الاشتمال علی القدمین المجمع علی عدم جواز النظر الیهما. نراقی در مستند داره که ما لا یجوز النظر الیه اجماعا کالقدمین و موضع استبار که در این بعضی از این روایت واقع شده، اینا ضرر به وجه و کفین مثلا نمیخوره، که اینا رو اجماعی دانسته. شیخ در کتاب نکاح داره، شیخ انصاری، لا خلاف فی انه لا یجوز مطلقا، یعنی چه ان شهوتین چه من غیر شهوه، فی غیر الوجه و الکفه. خب این بزرگان دعوای اجماع و اتفاق و لا خلاف و لا علم و خلافن و با این تعابیر ذکر کردن، ولی در این حال به نظر ما مطلب اینجوری نیست. غالبا این نقل اجماعها یکی به تبع دیگری واقع میشه. خیلی جاها مسالک تابع محقق کرکیه. محقق کرکی در طبقه مشایخ شهید ثانی در خیلی جاها تبعیت میکنه از او در نوشته جات. محقق ثانی هم در خیلی جاها سر فخر المحقق تبعیت میکنه، اینجوری که ما از جا فرض کردیم. مستقل یک مراجعات خاصی اینا خیلی موقع نداشتن، نمی رسیدن به تمام فقه و این همه کار که داشتن. بقیه هم همینجور اکتفا کردن معمولا به نقل اجماع دیگری. الان هم هر کسی بخواد کتاب بنویسه، اگر خودش مستقیم تو این کار نیفته، میگه مسئله اجماعیست و تمام میکنه، به همین اکتفا میکنه. جواهر اینجوری داره، کجا اینجوری داره، از این به همین. ولی ما مراجعه کردیم مسئله اینجوری نیست. نمیشه این مطلب رو بگیم قدمان اجماع هست برای اینکه نظر به او جایز نیست. الان بزرگانی که در علمای سابق، حالا من یه چند تاشو من میخونم، در ابوالفتوح که خودش از فقهای مهم قرن ششمه، هم مفسر درجه اول، فقیه خیلی بسیار مهمی است، در تفسیرش در شرح مازهر، آیه مازهر اینجوری داره: درست آن است که روی و کفهای دست و کفهای پای از زن عورت نباشد، یعنی داخل مازهر نیست، به آن معنا که بشاید که در نماز گشاده باشد. وانکه مازهر نماز را نمیخواد بحث کنه، ولی مسلمه که عورت در نظرشون در باب نماز، در باب نظر از اجنبی یک معیار داره. لذا میفرما مراد از مازهر عبارت از اونست که در نماز هم میشه چیز کرد، که عبارت از قدمان هم داخلشه. بعد منتهاش یه جمله‌ای داره در اونجا سقط شده، یه قدری میگذره و تعبیر میکنه: و معتمد آن است که گفتیم، که اشاره به ما سبق میکنه، که جز روی و کفهای دست نشاید تا در نماز گشاده باشد. اون قدما پاها اینجا سقط شده، از چون اشاره به ما سبق میکنه و ما سبقا کفهای پا هم هست، این که سقط شده. این سقطات تو این کتاب ها هست. در مجمع که اون هم قرن ششه، اونم معاصر ابوالفتوح و عالم بزرگ قرن ششه، اونجام داره: ولا یبدین زینتهن، راجع به تفسیر اون تعبیر میکنه، یعنی زینت الباطنه التي لا یجوز کشفها فی الصلاة، و قیل معناه لا یزعن الجلباب والخمار عن ابن عباس، که به اون را که جلباب و خمار مراد این باشه که بل اونا که لایه که مربوط به وجه و کفین میشه، اون به عنوان قیل گفته. و الا اصلش لا یبدین زینتهن، میخواد بگه اون زینت باطنی که در نماز نمیشه کشف کرد، که غیر از قدمان و غیر از وجه و کفین ایناست. یعنی قدمان چون مشهور، علل مشهور عبارت از این است که اونم جز مستثنیات باب نمازه. یه عبارت ایشون هم اینجور داره. در تذکره علامه داره: ستر العورت عن العیون بما لا یصف البشر واجب فی الصلاة و غیرها، با ساتری را که دیده بشره توصیف نکنه، اون ساتر نه خیلی نازک باشه بدن نما، نه، این واجبون فی الصلاة و غیرها. بعد در جای دیگه تعبیر میکنه و عورت المرأه جمیع بدنها الا الوش، و بعد میرسه و عمل کفان و کلوش عند علمائنا اجمع، لان ابن عباس قال فی قوله تعالی ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها قال الوجه والکفان. بس ولو راجع به نمازه، ولی به این آیه ایشون استدلال میکنن و بعد میفرمان و اما القدمان فالظاهر عدم وجوب سترهما، و بعد تعلیل میارن لان القدمین یظهر منهما فی العاده فلم تکن عورتن کالکفین، که از اینا استفاده میشه که ما ظهر که در آیه هست، یعنی اونی که ما یظهر فی العاده، اینا مستثناست و قدمین داخل اوه. در منتها داره که لا یجب ستر الوجه فی الصلاه لقوله تعالی ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها قال ابن عباس الوجه والکفین. بعد میگه قال علما اونا الکفان به منزلت الوجه. من یه تیکه های گاهی سفت کرد با سفت نوشتم، چون همه مربوط نبوده، اینجوری که میخونم یه فواصلی درش هست. بعد لنا قوله تعالی الا ما ظهر منها و هو یتناول الکفین. بعد تعبیر میتونه قال الشیخ لا یجب علیها ستر ظاهر القدمین لنا انهما یظهران غالبا فاشبه الکفین والوجه، یعنی ما ظهر اینها رو میگیره چون غالبا ظاهر میشه، این به اون فرقی نداره. اونا رو که نه تفسیرها رو از باب مثال وجه کفین رو قرار دادن اینا. این هست. در علامه در نهایت المرام داره که اما الحرة البالغة فجمیع بدنها عورتون الا الوجه والکفین والقدمین لقوله تعالی ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها قال ابن عباس الوجه والکفین. در معتبر استدلال کرده به همون آیه ما ظهر برای استثنای وجه و کفین، البته راجع به قدمین چیزی نداره، ولی این که شهرت خیلی قوی هست که قدمین هم هست، معلوم میشه اینام مشعر به اینه که اینام همون حکم داره، چون آیه شامل فرق نگذاشته ما بین باب نظر و باب صلات. جامع المقاصد داره که کون بدن المرأة کون بدن المرأة کلهی او عورتن علیه اجماع العلماء و خالف ابو بکر ابن عبدالرحمن فی استثناء الوجه و بعض الفقهاء من العامه فی استثناء الکفین ولا یلتفت الیهما و قد فسر قوله تعالی ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، بل این تفسیر شده بینا. بعد دارن که والمشهور بین الاصحاب استثناء القدمین ایزن لبدو هما غالبا، که ما ظهر اینا رو شامل است و ظاهره، و یکم روی روایتی که هست ولی قول الباقر علیه السلام روایت رو نقل میکنه. و بعدم ایشون میفرمایند که ظاهر عبارت قواعد، چون قواعد ظاهر القدمین تعبیر میکنه، ایشون داره و ظاهر عبارت الکتاب ان باطن القدمین من العوره والاسه خلافه، اینام که اینجور. در مجمع الفائده محقق اردبیلی تعبیر میکنه اما عورت المرأه فلا خلاف فی کون کلها عورتن یجب سترها فی الصلاة عدل وجه والکفین والقدمین و فی غیرها من الاجنبی. بله، اون در غیر از این ستا وجه و کفین و قدمین، این در صلات و غیر صلات باید ستر بشه. و اما بله غیر وجه و کفین و قدمین در غیر صلات، بله در اجنبی باید چیز بشه و اما از محارم نه، که اینجا استفاده میشه برای اینکه وجه و کفین و قدمین اینا استثناء شده. و بعد و فی تحریم نظر الیها تاخر، بعد ولا فرق بین القدمین و الیدین و الوجه فی انها فی محل زینه و انها مما ظهر و یکون هما، یعنی قدمان ایزن داخلین فی الاستثناء. اینم اینجور داره. خلاصه این بزرگان اینجوری دارن. و بعد ما مراجعه به مثلا فقه القرآن راوندی، قطب راوندی که اونم از علمای بزرگ قرن ششمه، اونجا در فقه القرآن داره که قالو مطلب را نقل میکنه و البته نقدم نمیکنه، پیداست خودش قبول میخواد بکنه. قالو و یدل على ان الوجه والکفین والقدمین کلها لیست به عورت من الحره من الحره ان لها کشف ذلکت الصلات. با اون استدلال میکنم بر این که اینا عورت نیست، و این در تفسیر آیه، همین آیه‌ای که مربوط به بحث نظره، این بحث را آورده. خلاصه خیلی از بزرگان باب را، هر دو باب را یکی دونستن و این مطلب را دارن. کلینی که خب در جزء فتوای خودش را ذکر میکنه در کافی، این روایت را آورده. صدوق که باب عنوان کرده در باب در خصال، اون هم تأیید میکنه که اونم نظرش این باشه که باب و تعبیرش بعد اون باب و جواز نظر الالخمس، یعنی چیزی اونجا داره صدوق. اون وقت للرجل ان يرى من المرأه التي ليست له بمحرم خمسه اشیاء، این عنوان بعد همین روایت چیز را ذکر کرده. چیز وسائل، باب ما يحل النظر اليه من المرأه غير تلذذ و تعمد و ما لا يجب عليها ستره، همین روایت را نقل کرده. وافی همین روایت را در همون باب نقل کرده که اینا چیزایی که خودشون عقیدشون خلافه حاشیه میزنن. چیو؟ خب ما که عرض کردیم این یه نحوه، اینا اصلا راجع به سطرش اشکال کردن، گفتن چون سطر قدامان اجماعی است، اصلا بحث راجع به لزوم سطر ما اینو میخوای فرار کنی. اینا میگن اجماعی است و روایت رو باید کنار گذاشت و چطور، چون همه میگن سطر لازم است و این روایت لازمش اینه که سطر نباشه. اینا رو کس کردن دیگه، روایت گفتن ثابته. خلاصه اینا هست. اون وقت صاحب حدائق فتوا داده، صاحب وسائل فتوا داده، ظاهر صاحب وافی فتوا داده، کلینی فتوا داده، اون بزرگان دیگه فتوا دادن. اینا هست. با بودن اینا ما چه جور دعوای اجماع بکنیم و روایت رو کنار بذاریم؟ روایت اگر از نظر عمل و سند یا جهات دیگه ما اشکالی نداشته باشیم در این روایت، بگیم روایت باید کنار گذاشته بشه چون قدمان رو در کار هست. این خلاصه به نظر ما اشکالی از این ناحیه نیست. اگر کسی اشکال سندی نکنه، قدمان هم مانعی نیست. اگر اشکال سندی باشه خب قدمان رو ما رفعیت میکنیم چیز. حالا اگر کسی روایت رو قرار شد عمل بکنه و اشکالی نکرد، جمع بین این روایت با روایات صحاحی که حکم کرده که وجه و یدین هست، جمعش ممکنه همین باشه که اونها رو از باب مثال برای چیز روشن ما ظهر ذکر کرده باشن جمعاً بین الروایات. همینجور که در باب جواز نظر برای مرید تزویج عبائر مختلف بود، آیون گفته بودن از باب مثاله، اینم همینجور از باب مثال. اونی که ما دیروز عرض می کردیم مثل از باب مثال بیان تنها ید را ذکر کنن وش ذکر نشه، اون خیلی بعید عرفی نیست. اما اگر بگن صورت را بگن دست را نگن، یا صورت و دست را بگن و بعد اکتفا کنن از باب مشابهات اینا که اون در چیزهای دیگر خود فقها هم با اینکه وجه یده میگن، بعد میگن اونم فی حکمه هاست که نه به منزله اونه، اون اینجوری نیست که عرف عبا داشته باشه جمعا بین الادله کنار بذاره. خب این روایت اگر اشکال سندی نشه هم میشه جمع کسی بکنه به اینکه بگه از با مثال میتوانه بگه که شاید استحباب داشته باشه به سطرش، استحباب شدید داشته باشه سطر قدمان و بقیهش واجب باشه. اینجور جمع ها هست، اینجوری نیست که روایت رو از این ناحیه بذاریم کنار. حالا مقدار بقیهش رو بگیم.